أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. این آیه تتمه آیاتی است که شأن نزولش قبلا گذشت. حادثه‌ای در بین یهودی‌ها اتفاق افتاد که یکی از اشراف به تبهکاری آلوده شد و حکم او هم رجم بود، ولی اونها نخواستند این حکم الهی اجرا بشود. عده‌ای را فرستادن حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم به امید اینکه حکم قرآن برخلاف حکم تورات کیفر تبهکارهای محسن و محسنه را رجم نداند. بعد وقتی که آمدند دیدن حکم پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم مطابق همون تورات بود، دستور رجم صادر کردند. بعد اینها اعراض کردند و حکم را نپذیرفتند. اصل جریان و شأن نزولش قبلا گذشت و آیه‌ای که مربوط به هم اون شأن نزول بود بیان شد. اونگاه در آیه 43 که امروز تلاوت شد، خداوند چند نکته را در این آیه 43 ذکر میکند. بفرماید اولا اونها چرا به محکمه تو آمدن؟ چرا تو را تحکیم کردن؟ یعنی به حکمیتی تو راضی شدن در حالی که تورات پیش اونها بود و حکم خدا هم در تورات هست. و کیفه یو حکمونک و عندهم التوراة فیها حکم الله. اونها که یهودی هم به قرآن اعتقادی ندارن، به تورات معتقدن و این تورات هم دو چیز را به همراه دارد. یکی این که این بخش از احکام سالم مونده، بشری او را تغییر نداد که بشود تحریف. دوم این که خداوند هم او را تغییر نداد با نسخ. حکم الله فعلا در تورات هست. اگر حکم خدا در کتاب آسمانی باشد، یعنی نه بشر تغییر داده باشد با تحریف، نه خداوند تغییر داده باشد با نسخ، اونها وجهی ندارد که از تورات عدول کنند. از این آیه روشن می شود که این بخش از احکام تورات محفوظ است به دو معنا، هم به حفظ الهی هم به حفظ مردمی. نه مردم تغییر دادن با تحریف، نه خدا تغییر داد با نسخ. بعضی از امور است که مردم تغییر دادن و قرآن از اونها پرده برداشت. فمو که اکتبون الکتاب به ایدی هم تحریف میکنن، نه تفسیره به رأی، بلکه تحریف میکنن، آیه را عوض میکنن. قسم دوم آن است که خود اون تورات اصیل موجود هست، تحریفی از طرف مردم رخ نداد، لکن اون حکم نسخ شد نظیر قبله به مانند آن. خب در این جمله که فرمود و عندهم التوراة فیها حکم الله، این کلمه فیها حکم الله برای افاده این دو مطلب است، یعنی نه مردم تغییر دادن و نه ذات اقدس اله نسخ کرده است. اگر چنانچه اولها یهودی هستند و به تورات مؤمن هستند و این حکم در تورات هست، نه مردم تغییر دادن به نام تحریف، نه خدا تغییر داد به نام نسخ، دلیلی ندارد که به محکمه تو مراجعه کنند. این یک مطلب با 3-4 فرع ضمنی. مطلب دوم آن است که اگر چنانچه به تو مراجعه کرده اند، چرا بر می گردند و حرف تو را نمی پذیرند؟ ثم یتولون من بعد ذلک، اونا حق مراجعه به تو نداشتن به عنوان جدال، نه به عنوان برهان، که ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتی هی احسن. به عنوان جدال احسن با اونها در میون بگذارید. شما که حکم الهی در کتاب آسمانی شماست و پیغمبر معتقد نیستید، پس چرا مراجعه کردید؟ اکنون که مراجعه کردید، پس چرا حکم او را نمیپذیرید؟ و و کیفه یو حکمونه که ناظر به آن است که چرا به پیغمبر مراجعه کردید و او را حکم قرار دادید. ثم یتولون من بعد ذلک، ناظر به آن است که چرا برگشتید. بعد می فهمد که به ما اولئک بالمؤمنین، ریشه اصلیش آن است که اینا به حق مؤمن نیستن. این حق در تورات باشد به زبان موسی کریم، اینا قبول ندارن. در قرآن باشد به زبان پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم، قبول ندارن. این به ما اولئک بالمؤمنین گرچه ارتباطش با اصل تورات است، لکن اگر به اطلاق معنا بشود جامع خواهد بود. و ما اولئک بالمؤمنین بالحق، اینا به حق ایمان ندارن. مسئله بعدی آن است که این حکم اختصاصی به یهودی ها ندارد، مسلمون ها هم محکوم به چنین حکمی هستند. چنین در سوره بارکه نساء آیه 65 گذشت که فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. اونها مؤمن واقعی نخواهند بود مگر اینکه در منازعات و مشاجرات به تو مراجعه کنند، تو را تحکیم کنند، یعنی به حکمیت تو راضی بشوند. این یک. بعد از اینکه شما فتوا دادی و یا حکم صادری کردی و برای اونها روشن شد، اونها با جان و دل بپذیرند، نه تنها اعتراض نکنند بلکه لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، هم ساکت باشن هم ساکن و بپذیرن. و اونها که این چنین نیستن در سوره بارکی نور نکوهش شدن. فمود و یقولون آمنا بالله و بالرسول و اطعنا. عده‌ای هستن که ظاهرن بگن ما به خدا و پیامبر مؤمنیم و مطیع اونهایی. ثم یتولا فریق منهم من بعد ذلک و ما اولئک بالمؤمنین. خب همین تعبیری که درباره یهودیا شد درباره افرادی که به ظاهر مسلمانان هم آمد. فمود به ازا دعو الالله و رسولی لیحکم بینهم ازا فریق منهم معرضون. اگر دعوت بشنن به محکمه خدا و پیامبر، یعنی به قرآن و سنت معصومین علیهم السلام، من دید اعراض میکنن. و یکن لهم الحق یأتوا الیه مذعنین. اگر در یک جریانی حق با اونها باشد، اونا در کمال اذعان و اعتراف به محکمه پیغمبر می آیند. معلوم شود که اینها تابع منافع شخصی هستند، نه تابع حق. حق اگر مطابق با منافع اونها بود می پذیرند، اگر مطابق نبود نمی پذیرند. همان است که در اول سوره مبارکه بقره شرح حال این گروه گذشت که اگر پیامبران آمدند به ما لا تهوا انفسکم استکبرتم، اگر انبیا حرفی آوردند که به میل شما نبود، عده را تکذیب میکنید، عده هم به قتل میرسانید. خب پس چه آیه محل بحث سوره مائده، چه آیه 65 سوره نساء، چه آیه 47 تا 50 سوره مبارکه نور، یک مسائل مشترک بین مسلمان ها به یهودی ها، بین اسلام به یهودیت، بین قرآن و تورات را تبیین می کند. مطلب بعدی آن است که زمخشری یه بحثی کرده است که این جمله و اندهم و تورات و فیها حکم الله در چه محلی است؟ آیا محل از اعراب دارد یا ندارد؟ منصوب است تا حال باشد یا نه؟ تقریبا 3-4 خط بحث کرده است. همین 3-4 خط را جناب فخرزاده در تفسیر دارد. اصلا این رسم پیشینیان بود. یه مطلب خوبی را که کسی گفته است اون را هم در کتاب خود می آوردن. این را نمی شود گفت که فخرزاده از زمخشری مثلا سرقت کرده است، گفته جز سرقات فلان. این تعبیرهای ناروا مناسب نیست. این بود اصلا، یعنی وقتی یه مطلب خوبی را یه کسی در یه کتاب نوشت و مورد پذیرش دیگری است، خب همون رو نقل میکنند. بزرگان قبلی که در یه سطح برجسته‌ای بودن این حرفها را و این مطالب را اصلا طعم نمیدانستن. در بعضی از قسمت‌های جواهر از این چاپ‌های جدید ملاحظه فرمایید که یک صفحه گاهی یک صفحه به استثنای دو صفحه این عبارتهای مسالک رویشون نقل میکنن و هیچ کس نمیداند که این عبارت مال مسالک هست به صاحب جواهر بحث به ظاهر به عنوان خود داره طرح میکنه. نمیگوید این حرف رو شهید گفته یا صاحب مسالک گفته. اگر کسی مسالک را نبیند فکر میکنه حرف حرف خود صاحب جواهره. از این انواع نقل کردنها در کتابهای فقهی یا غیر فقهی، تفسیری یا غیر تفسیری فراوان است. چه چهار سطر است که در تفسیر کبیر فخر رازی درباره بیان محل اعراب این جمله که و اندهم التورات و فیها حکم الله، اینا این عبارت های زمخشری است. این بحث ادبی است و خیلی هم عمیق نیست. خب بعد ملاحظه می‌فرمایید. خب این که فرمود به کیف یحکمون که و اندهم التورات و فیها حکم الله، معلوم می‌شود به این که اون چرا که در تورات هست مادامی که نقص نشد معتبر است. فخر رازی مطلبی را از بعضی از حنفیه نقل کرده است یا از طایفه حنفی نقل میکند. میگن احتجت الحنفیه به هذه الآیه، به این آیه حنفیه طایفه حنفیه احتجاج کردن به این که اون که در تورات هست برای ما حجت است مادامی که نقص نشده باشد. این حرف اونها. بعد این حرف را به صورت یک قیاس استثنایی نفی میکند. فرمود به این که اگر چون که اون که در صحف انبیای قبلی مثل تورات و انجیل باشد و بر ما حجت باشد، لازمش آن است که ما از احکام اونها مطلع باشیم و به اونها نظر بکنیم، در حالی که دین نهی کرده است از نظر در کتب آسمانی گذشته را. این قیاس استثنایی که جناب فخر رازی نقل کرده است تلازم مقدم و تالیش حق است، ولی بطلان تالی ممنوع است. تالی ممنونی باطل نیست. بیان ذلک این است که اون چی که در کتب انبیای قبلی آمده است حرف خداست، کلام خداست. اگر تحریفی رخ داده باشد یا نسخی پدید آمده باشد، اون را از حجیت اسقاط میکنه. ولی اگر نه از طرف مردم تغییر و تحریفی راه یافت، نه از طرف خدا نسخی پدید آمد، اون حجت حرف خداست، کلام خداست. و قرآن کریم هم تعبیرش هست که مصدقا لما بین یدی، یعنی اون چرا که قبل از قرآن آمد به نام تورات یا انجیل، این صدق است. خب مطلبی را که قرآن تصدیق میکند معلوم شود حقه، و اون مقداری را که قرآن خودش نسخ کرده است همون رو که حنفیه استثناء کردن. و اگر چیزی را نسخ نکرد و حکمم حکم خداست و قرآنم او را تصدیق دارد، این به حجیتش باقی است. و اگر نوبت به شک رسید، همان از راهی است که مرحوم شیخ رضوان برای در رسائل طی کرده است که استصحاب احکام شریعت سابقه مادامی که ما علم به تحریف یا علم به نسخ نداشته باشیم حجت است. هیچ مانعی از این برای جریان استصحاب نیست. اومد اون موانع را میشمارد که پس از دیگری جواب میداد. کسانی که اهل شریعت قبلی بودند وقتی که مسلمان شدند کلن باید دست از اون احکام قبلی بردارند؟ این چنین نیست. و نمی شود گفت به این که این مال مردم قبل بود و ما در اون عصر نبودیم. حالا شما فرض کنید کسی هر دو شریعت را درک کرده است، مثل مسلمان های صدر اسلام که قبلن مسیحی بودند یا قبلن یهودی بودند بعد اسلام آوردن. قبل از این که این سلسله احکام نسخ بشود، خب اونا می توانستن استصحاب بکنن، یعنی بگن به این که این احکام قبلا برای ما لازم الاجرا بود الان کماکان. مگر اینکه اصل حجیت استصحاب را شما بگید بعد بو آمده و قبلا استصحاب حجت نبود و ماننده. خب حالا اون وقتی که استصحاب حجت بود و افرادی که هر دو شریعت را درک کردن راجع به اون چه خواهید گفت؟ خیلی افرادی بودند که بعد از رسیدن اعتبار حجیت استصحاب شریعتین را درک کردن. و ثانیاً اصلا حکم مال اون موضوع است ولو خود شخص نباشد، شخص مأمور اجراست، استصحاب مال است که این حکم مال این موضوع است، به این موضوع قبلا این حکم را داشت فلان کماکان. شخص که مطرح نیست، شخص مسئول اجرای اون قانون خداست. اون چه که محور اصلی استصحاب است یک حکم است، یک موضوع. بنابراین این استدلال اصولی جناب فخرازی هم ناتمام است. اون حکم ادبی چیز تازه‌ای ندارد، چون هم طابق با همان است که زمخشی بر کشاف گفته است. که حالا این و اندهم التورات و فیها حکم الله میتواند جمله حالیه باشد یا نه جمله حالیه نباشد. خب فمود به کیفه یو حکمونک و اندهم التورات و فیها حکم الله. این فیها حکم الله را برای این میگوید که چون خود قرآن از تحریف تورات خبر داد، خواست بفرماید اینکه این قضیه تحریف نشده. چون اگر قرآن این جمله رو نمیفرمود، فیها حکم الله رو نمیفرمود، خب جای نقد بود که خود قرآن این کتاب رو محرف میداند. اگر کتاب رو محرف میداند چگونه اینها را باز دوباره به تورات ارجاع میدهد؟ اما وقتی فرمود فیها حکم الله، برای رفع چنین نقد محتمل است، یعنی این حکم نقد نشده است، تحریف نشده است و نسخ هم نشده است. چرا اون مقداری که تحریف شده است قرآن ذکر کرده؟ چون که اون مقدارم که نسخ شده را قرآن ذکر کرده، ولی اون مقداری که نسخ نشده و تحریف نشده احکامش هست، قبلا هم گذشت که فرمود فأتوا بالتورات فتلوها ان کنتم صادقین. در بعضی از موارد ذات اقدس اعراب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که این حکمی که ما برای شما گفتیم در تورات هم هست، شما به یهودیا بگویید که اون تورات رو بیارید به تلاوت بکنید، چرا کتمان میکنید؟ فأتوا بالتورات فتلوها ان کنتم صادقین. در بعضی از موارد تغییر لفظی دادن که تحریف لفظی است. در برخی از موارد تفسیر به رأی کردن که تحریف معنوی است. همون شما تفسیر به رأی نکنید، خود تورات رو بیارید ببینید چه میگه. تأتی به تورات فتوا این بودم صادقی. بله انجیل هم همینطور است، منتها تورات احکام را بیش از انجیل در بر دارد و انجیل در مسائل احکام به همون تورات ارجاع داده است بسیارش دارد. ولی بالاخره حرف او رو نقل کردن، چون اگر هیچ چیزی از حق در انجیل نباشد که قرآن مصدقاً به ما بین یدینیم، اگر قرآن تصدیق می کند کتب انبیای قبلی را، معلوم می شود که فی الجمله حق در اونها هست. بعضی آن بسه تحریف شده. لما بین یدی، اگر چون از بین رفته باشد که دیگه بین یدی نیست. اون کتاب معدوم را که نمیشد گفت که فعلا قرآن تصدیق میکند. ثم یتولون من بعد ذلک، این بعد ذلک یعنی بعد از تحکیم، بعد از اینکه تو را حکم قرار دادن، بعد ذلک حرف تو را نمیپذیرن. اصلش این است که به ما اولئک بالمؤمنین. حالا ممکن است نکات دیگری مربوط به همین آیه 43 باشد که در نوبت بعد مطرح میشد. اما آیه 44 همود انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا و من لم یحکم بما انزل الله فأولئک هم الکافرون. جریان قصاص را و همچنین قصاص طرف را و بسیاری از احکام مربوط به این قصاص را قرآن کریم از زبان تورات و انجیل نقل میکند. قبل از اینکه به اون احکام جزئی برسن، این قانون کلی را ذکر میکنند. فرمود اون چرا که خداوند در تورات نازل کرده است هدایت است و نور، مثل اینکه قرآن هدایت است و نور. وصفی را که خدا برای قرآن یاد کرده است مثل الف لام میم زال کتاب و لا ریب فیه هدن للمتقین، یا شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، و در باره تورات هم مسئله هدایت آمده است. این کتاب هادی مردم است. اوائل سوره مبارکه آل عمران هم مشابه این در وسط تورات گذشت. فرمود ما قبل از قرآن تورات را نازل کردیم که در تورات هدایت و حکم الهی آمده. آیه سوم و چهارم سوره آل عمران این است که نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدی و انزل التوراة و الانجیل من قبل هدن للناس و انزل الفرقان. خب اگر قرآن برای هدایت مردم است، تورات و انجیل هم به شرح ایزن. اینا جز احکام نبوت عامه است، اختصاص نبوت خاصه ندارد. و اگر قرآن نور است، درباره تورات هم فرمود این نور است. درباره قرآن خوندیم به این که قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، که از قرآن به نور یاد کرده است. یا وتبع النور الذی انزل معه، اگر از قرآن به عنوان نور یاد کرده است، از تورات هم به عنوان نور یاد کرده است. مسئله رسالت انبیاء عامه این حکم رو دارد. نورانیت کتب آسمانی هم همین حکم رو دارد. یا اهل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من کتاب و یعفو عن کثیر، قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. خب اگر قرآن هدایت نور است، تورات هم هدایت نور است. اینا از این جهت فرقی نداره. لذا فرمود انا انزلنا التوراة فیها هدى و نور یحکم بها النبیون الذین اسلموا. تورات را موسی کلیم سلام الله علیه آورده است که از انبیای اولوالعزم است. بسیاری از انبیای ابراهیمی که بعد از موسی کریم و قبل از عیسی مسیح علیه السلام آمدن، اینا برابر با تورات حکم می‌کردن. این گونه انبیای ابراهیمی تابع شریعت موسی کریم بودند. فرمود انبیایی که مسلم و مطیع واقعی هستند، برابر این تورات برای یهودی ها حکم می‌کردن. و علمای ربانی و احبار و حبر و دانشمندان و فرزانگان این ملت هم چون اینها امین مردمند و خداوند تورات را به اینها داده است که اینا حفظ بکنن، هم بفهمند و هم عمل بکنن و هم در جامعه منتشر بکنن. اینا مستحفظند و خدا مستحفظ است و از اینها حفظ تورات را طلب کرده است. اینا هم حکم میکنن. و کان و علیه شهدا، شاهد حق بودن این کتاب هم هستن. خب اگر تورات این اوصاف را دارد، هر که در تورات هست قبل از تغییر مردم یا نسخ الهی حجت است. این آیه مقدمه است تا آیه 48 بازگو، 45 بازگو بشود که فرمود و کتبنا علیهم فیها. حالا اصل این مسئله را عنایت بفرمایید تا به تفسیرش برسیم. فرمود یحکم به النبیون الذین اسلموا، اینا حکم میکنن للذین هادو و همچنین و ربانیون و الاحبار، یعنی یحکم به هر ربانیون و الاحبار، علمای ربانی اینها، احبار و فرزانگان اینها هم چون اینها امین کتاب الهیان حکم میکنن. این امین وحی خدا بودن از فرشته آسمانی گرفته تا پیغمبر تا علما ربانی، اینا امین وحی خدایان، امین الله هم. فلا تخشب و ناسه و خشونه، فرمود دیگه از اونها هراسناک نباشید، فقط از خدا بترسید. که مشابه این قبلا در همین سوره مبارکه مائده گذشت که انسان موظف است بترسد و از خدا هم بترسد و در ترس هم موحد باشد. آیه سوم سوره مبارکه مائده این بود که الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون، از اونها نترس، کفار نترسید، از خدا بترسید. کسی که اهل ترس نیست متحور است، یه موجود ناقص است. ترس نعمت خوبی است، چون که شجاعت هم یه نعمت خوبی است. چون همه اشیاء عالم که به جان آدم ملایم نیست. خب بعضی ها سازگار است، بعضی ناسازگار. اگه کسی اهل ترس نباشد، برای خود را به هدر می‌برد. ترس یه نعمتی که ذات اقدس اله به عنوان ودیعت به انسان داده تا انسان با او خودش حفظ بکنه. کودک چون نمیداند نمیترسد، ولی وقتی احساس خطر کرد یه جا رنگ دید، کم کم اون ترسش ظهور میکنه. ترس یه نعمتی، چون که شجاعت هم یه نعمتی. خب منتها این ترس باید برابر با توحید باشد. انسان فقط از خدا و دستورات خدا هراسناک باشد همین، و از غیر خدا نترسد. اون الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله که در سوره مبارک احزاب است، این توحید در ترس است. آیه سوم سوره مائده که قبلا گذشت هم توحید در ترس است. آیه فعلی محل بحث سوره مائده یعنی آیه 44 اینم توحید در ترس است که شما در ترس موحد باشید. فلا تخشوا الناس وخشونه، از اونها نترسید، از خدا بترسید. اگر کسی در ترس موحد بود، در رجا هم موحد است. دیگر ممکن نیست در ترس موحد باشد و در امید مشرک. اگر از دیگری کاری ساخته نیست، پس چرا از دیگری بترسیم؟ پس چرا به دیگری امیدوار باشیم؟ و اگر همه کار از خداست، چرا از خدا نترسیم و چرا به خدا امیدوار نباشیم؟ قهرن خوف و رجای چنین انسانی می شود توحید. موحدان خائف است و موحدان هراسناک. اینی که قرآن از این گروه به عنوان یدعون ربهم خوفا و طمعا یاد بکند، اینا رو می ستاید که اینا در ترس موحدن، در امید موحدن. سرش آن است که به اون نقطه منشأ اثر متکیان، خوفا و رجاء. خب پس هم امر و نهی را در آیه سوم و آیه 44 سوره مبارکه مائده بیان کرد و هم کسانی که برابر این امر و نهی عمل کردند در سوره احزاب مشخص کرد که یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. در اینجا فرمود به این که فلا تخشوا الناس وخشونه ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، مبادا با تحریف، با تفسیر به رأی و مانند آن آیات الهی و احکام الهی را بدهید و متاع کم بگیرید. این متاع کم معناش این نیست که اگر متاع زیادی به شما دادن حالا عیب ندارد. این متاع کم معناش این است که اگر کل دنیا را به شما دادن کم است، چون متاع دنیا قلیل. ولا تشترو با آیاتی ثمنا قلیلا، اگر کل دنیا را بدن باز کنه. و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون. این ترخص با اون چه که در ذیل آیه بعد از من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الظالمون و همچنین با اون چه که در ذیل آیه 47 است من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الفاسقون، این تشدید مسئله است. فتحصل که تورات و همچنین انجیل فی الجمله مطالب حق را دارند، نه به الجمله. بعضی از مسائل اینها تغییر مردمی یافت با تحریف، بعضی از مسائل اینها تغییر الهی یافت با نقل، بقیه به صدق و حق و حجیتش باقی است. و اگر کسی دسترسی به حق داشت و به حق حکم نکرد، گرفتار ظلم و فسق و کفر خواهد شد. این یک ترقی است از حکم قبلی. حکم قبلی این بود که بعضی از مال دوستان یهود برخلاف حکم خدا حکم کردند، یعنی به جای رجم حکم به جلب کردند، برای اینکه اون شخص جز اشراف بود. اینا حکم به غیر ما انزل الله کردند. از اینجا ترقی کرد، فرمود نه تنها من حکمه به غیر ما انزل الله و اولئک هم الکافرون هم الفاسقون هم الظالمون، بلکه من لم یحکم به ما انزل الله و اولئک هم الکافرون و اولئک هم الفاسقون هم الظالمون. این من لم یحکم هم عدم ملکه است. فرمود اگر کسی به ما انزل الله نکرد، کافر، ظالم، فاسق است. نه به غیر ما انزل الله کرد. ممکن است او اشد و عقاباً باشد، ولی عمده آن است که اگر کسی به ما انزل الله حکم نکرد، کیفرش همون کفر و فسق و ظلم است و این عده ملکه است، نه سلب و ایجاب. یه وقت است در اثر اینکه قاضی نیست یا حرف او را کسی گوش نمیدهد، این عنوان سلب و ایجاب است، این به ما انزل الله حکم نمی کند برای اینکه از او نمی خرد. یه وقت است نه، در کرسی قضا نشسته، اگر حکم بکند نافذ است، ولی ملاحظه کار است، محافظه کار است، به ما انزل الله حکم نمی کند، نه به غیر ما انزل الله حکم کند، پرونده را مسکوت می گذارد یا از خود سلب صلاحیت می کند به بهانه های واهی. این ستا آیه ناظر به کسیست که بتواند به ما انزل الله حکم بکند و نکند، نه کسی به غیر ما انزل الله حکم بکند. به غیر ما انزل الله حکم بکند اشد و عقاباً و اشد و عذاباً خواهد بود. خب پس اگر کسی حکم او در یک نظام نافذ است، در این آیه که نفرمود حکم بکند، که در آیه فرمود به این که ما توراتی را نازل کردیم که فیها هدن و نور، انبیا و ربانیون و احباری که امین الهیان حکم میکنند به این. این بعد در زیل فرمود به این که من لم یحکم، نه من حکمه به غیر ما انزل الله، من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک کافرون. نه خود منطوقش را اول ما بگیریم، منطوقش این است که من لم یحکم یعنی کسی حکم نکند، منطقه ما میدانیم که این سلب و ایجاب نیست، این عدم ملکه است. یه وقتی به ما انزل الله حکم نمی کند برای اینکه قاضی نیست، یا اگرم حکم بکند حرفش نافذ نیست، شأنیت حکم ندارد، مشمول نیست، یا اگر شأنیت حکم داشته باشد از او نمی پذیرند بازم مشمول نیست، این عدم ملکه نیست، این سلب ایجاب است. و اما اگر کسی نه قاضی است، در کرسی قضا قرار دارد و حکم او هم نافذ است، این پرونده را مسکوت می گذارد یا ملاحظه کاری می کند یا محافظه کاری می کند. حکمی به غیر ما انزل الله نکرده است، ولی به ما انزل الله هم حکم نکرده است. اون آیات بعدی هم همینطور است، آیه 45 هم همینطور است، می فهمد و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین، که قصاص نفس و طرف هر دو رو با هم ذکر کرد. بعد ثمود والجروح قصاص، و من تصدق بهی فهو کفارت له و من لم یحکم به ما انزل الله. بعد از این که قانون رو بیان کرد که بود کسی به ما انزل الله حکم نشد فلایشم و ظالمون، در آیه 47 هم همین است، فمود ولیه کم اهل الانجیل، منتها اونجا دستوره به حکم دارد، فمود ولیه کم اهل الانجیل به ما انزل الله فی و من لم یحکم به ما انزل الله، نه من حکمه به غیر ما انزل الله. نه بین من لم یحکم با من حکمه، بین لم یحکم با حکمه تناقض است، منتها حکم شرعی مربوط به عهد و نقیزه نیست، اون طرفش که حکم به غیر ما انزل الله، این حکم شرعیش کفر است و عقاب است و امثال ذلک. اون که لم یحکم به ما انزل الله که نقیز اوست، این دو فرق دارد. یه وقت است که شأنیت اون را ندارد، این معذور است، رفعه عنه. یه وقت شأنیت اون را دارد، حکم او در یک مملکت نافذ هست ولی محافظه کاری میکند، این لم یحکم است به ما انزل الله، نه حکم به غیر ما انزل الله. این ست آیه تشدید امر است، یعنی اگر کسی در یک نظامی حکمش نافذ باشد و عمدن به ما انزل الله حکم نکند برای محافظه کاری، فاولئک کذاب و کذاب و کذاب. الحمدلله رب العالمین.